وقل رب زدني علما.
صفحه 372. قال وما علمي بما كانوا يعملون. گفت و من چه می دانم به اون کارهایی که انجام می دهند. در روی قبل قوم نوح بیان کردن به پیامبرشون نوح علیه السلام که ما چطور به تو ایمان بیاریم در حالی که این همه آدم های فرومایه اجتماعی بهت ایمان آوردند و دورورت رو گرفتن. اونا رو دور کن از خودت تا ما ایمان بیاریم. اونا عرازلن، اوباشن، آدم های بیشخصیتن و آدم های دونمایه هستن در جامعه و آدم های معمولی. حالا ارزلون کسی که دارای شخصیت بالایی در جامعه نیست. حالا امکان داره که آدم بدنامی باشه یا آدم بدنامی نباشه، آدم های فقیر، ساده، کارگر، این طیف از جامعه باشند. از دید اونها اینا عرازلن، از دید انسانهای اشراف و اشرافزاده. حالا پیامبر نوح علیه السلام بهشون جواب میده که و ما علمی، من چه میدونم، من چه خبر دارم به ما کانوی عملون، به کاری که انجام میدن. خب اونا که زندگی خودشونه، من چه کار به زندگیشون دارم؟ اونا هر شغلی که داشته باشن، هر کاری که دارن انجام میدن، من که نمیدونم اونها چه کاره هستن، چطوری هستن، چی کار دارن انجام میدن. من که نباید دنبالشون باشم، من که نباید کارهاشون رو تحت نظر بگیرم، کار من نیست اصلا. این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، حساب آنها نیست جز بر پروردگارم اگر شما درک میکنید. کارهاشون اگرم اشتباه باشه میگه که حساب و کتابشون بر من نیست، بر خدای منه. اگر این قضیه شما درک میکنید، یعنی این که مردم حساب کار خودشون دست خودشونه و مربوط میشه به خدا، نه به شما مربوط میشه، نه به من مربوط میشه. لو تشعرون، اگر شما واقعا درکش میکنید و اگر شما به این قضیه توجه دارید، خب اونا که نه صدمه‌ای به شما میزنن نه صدمه‌ای به من میزنن. اشتباه هم اگر بکنن، حساب و کتابشون هم با خداست، با من نیست. یک جواب منطقی. البته از بس که در میان قوم نوح این نظام طبقاتی وجود داشت و افرادی خیلی بالا بودن و افرادی دیگر رو فرومایه حساب می کردن که دیگه اصلا روی خودشان نمی زاشتن که نزدیک به طبقه پایین بشن. حالا پیامبر نوح علیه السلام میگه که من نمیتونم کارشون بکنم. خواسته قوم نوح بود که اون آدم های فرومایه رو کلن از دور خارج بکنه. ولی پیامبر نوح چون دینش از طرف خدا بود، اونها هم انسان بودن و اونها رو مساوی با بقیه می دید. دیدگاهش تفاوت داشت با اون افراد سرشناس و افراد سرشناس حالا اینو از پیامبر نوح می خواستن، ولی پیامبر نوح داره جواب میده، توجیه میکنه، توضیح میده که من نمیتونم خواسته شما رو برآورده کنم. و ما انا بطارد المؤمنین، و من طرد کننده مؤمنان نیستم. من اصلا نمیتونم اینوی که ایمان آوردن رو از خودم دور بکنم. چرا؟ چون که اشراف زاده نیستن. چرا؟ چون که آقا زاده نیستن. من انسانه مؤمن رو از خودم دور نمی کنم. من پیغمبرم، پیغمبر همگان هستم. این انا الا نذیر مبین، من کسی نیستم جز انذار دهنده ی آشکاری. داره میگه که رسالت من که انذار بدم، حالا اونها باشن، شما باشید، دیگران باشن، من کار من اینه که هشدار بدم، شما رو متوجه کنم که این دنیا همه چیز نیست، آخرتی هست، حساب و کتابی هست، بد کردید، بد میبینید. کار من اینه، کار من این نیست که یکی رو به خودم نزدیک کنم، یکی رو از خودم دور کنم. قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المرجومین، گفتن که اگر تو دست نکشی ای نوح، 100% از رجم شدگان خواهی بود. اونا وقتی دیدن قوم نوح، قوم کافرش، بی ایمانش، به این بهانه که چرا اونا هستن پس ما نیستیم، و این رو دستاویزی برای خودشون قرار داده بودن در مقابل نوح. و وقتی که دیدن به خواستشون نمیرسن، حالا دیگه شروع کردن به تهدید که اگر تو ما رو ول نکنی و دست از این کار نکشی، تو رو رج میکنیم، مرجومین یعنی به شدت تو رو شکنجه میدیم. حالا از رجم یعنی به بدترین وضع ممکن طرف رو زیر کیفر و مجازات و تنبیه قرار دادن. حالا این شخص مسن، این شخص زحمتکش با این همه سن و سالش، آدم های اشرافزاده اینجوری دارن بهش با نهایت گستاخی در حقش بیادبی میکنن که دیگه اصلا دست از این حرفات وردار، به کسی اصلا انذار نده. ولی پیامبر نوح علیه السلام در کنار مردم ایستاد. این اصلا رسالت کل انبیای خدا و مصلحان واقعی اجتماعی اینه که مردم رو بر اشرافزاده ها ترجیح میدن و اگر قرار باشه یکی رو انتخاب بکنن، مردم رو انتخاب میکنن، به خاطر منافع خودش یا بزرگان و رؤسا نمیان که به مردم خودشان، به ضعفا، به فقرا ظلم بکنن و از اونها روبر بگردونن. قال رب ان قومی کذبون، گفت پروردگار من بدون شک که قوم من رو تکذیب کردند. پیامبر نوح علیه السلام حسرت میخوره، افسوس میخوره، چرا اونو متوجه نیستن؟ اصلا موضوع این نیست که کی اشرافزاده است که فقیره. اینجا هدف از زندگی وجود داره، اینجا آفرینندهی وجود داره، مسئولیت زندگی وجود داره و حرفش رو نمیفهمن. الان افتادن تو لج و لجبازی که یالا اونا برن دور، ما بیم نزدیک، یا ما نیستیم یا اونا باشن، و به این شکل الان برای خودشون یک داستانی درست کردند و دارن میرن. حرف پیغمبر نوح هم قبول نمی کنند. حال داره حسرت میخوره و پیش خدا شکایتش رو میبره که خدا یا قوم من رو تکذیب کردن، یعنی حرف من رو باور ندارن. وقتی که حرف من باور نداشته باشن، خب چه فایده داره غیر از حرف زدن؟ که پیامبر نوح کاری نمیتونه بکنه، همون حرف زدن هم میگن حرف نزن با ما، لئلم تنتهه، اصلا حرف نزن. وقتی که حرف نزنه خب چی کار میتونه بکنه؟ فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین، پس جدایی بنداز بین من و بین اونها، یک جدایی خوبی، و من را و کسانی که با من هستند را از مؤمنان نجات بده. دست آخر دید که کار دیگه به پایان رسیده، نمیشه کاریش کرد. این قوم هم یک بهانه و دستاویزی دارند و الان دیگه شروع کردن به تهدید، به خشونت، که البته این عادت تمام انسانهای بی خداست، بی ایمانه، تهدید و پرخاش و تهدید به بدترین وضع کشتن، یعنی همون ترور کردن. یعنی در حقیقت از نگاه قرآن، پیامبران الهی و تمام ادیان برای رحمت و مهربانی انسان‌ها هستند و هیچ کدوم از پیروان ادیان آسمانی پرخاشگر و تروریست نیستند. در حقیقت این پیغمبر و پیغمبران بعد از پیامبر نوح علیه السلام و تا حالا و پیروان تمام پیامبران، آنها همیشه در طول تاریخ مورد تهدید و شکنجه انسان‌های بی خدا و بی ایمان قرار داشتند. حالا دیگه کار به پایان رسیده، نمیشه ادامه داد. به همین خاطر دعا میکنه، یا به نحوی نفرین میکنه، میگه خدایا بین من و آنها جدایی بنداز، خودت حکم کن، قضاوت کن و خودت یکی رو انتخاب کن. و میفهمی که آنها بر باطلند، اونها لج و تعصب دارن و دیگه این اصلا ورشون دار از اینجا. و نجینی، این وقتی که اونها رو نابود میکنی هم دامنگیر ما نشه عذاب تو خدایا، من و مؤمنانی که با من هستند رو نجات بده. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، پس او را و کسانی که با او بودن نجات دادیم در کشتی پر. دعای پیامبر نوح علیه السلام مستجاب شد و پیامبر نوح نجات پیدا کرد از اون عذاب همگانی که اون باران شدید و اون جزئیاتی که در سوره قبل خوندیم عذاب اومد و میفرماید که تمام کسانی که با او بودن از مؤمنان، همون انسانای معمولی، نجاتشون دادیم در کشتی پر. مشحننی پر از ریشه شحنه که پر از همون مؤمنان بود و علاوه بر مؤمنان پرندگان، حیوانات، چرندگان، انواع حیوانات در کشتی که در اون طوفان صدمه نبینن، اونها رو سوار کشتی کرده بود. ثم اغرقنا بعد الباقین، اونگاه ما نابود کردیم بقیه مردم رو. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، بدون شک که در اون قطعا نشانه ایست و اکثریت اونها مؤمن نیستند. داره نتیجه گیری میکنه، میگین عبرتی است، نشانه ایست، کسی که میفهمه و میخواد بفهمه. و این قضیه همیشه در تاریخ داره تکرار میشه، داستان پیامبر نوح علیه السلام، اون نظام طبقاتی که افرادی خودشون رو سر میبینن و مابقی رو هیچی حساب نمیکنن، از کشورهای بزرگ که در قدرت و ثروت پیشتاز هستن و یا در یک کشور، در یک جامعه افراد خودشون رو ذی حق میدونن و مابقی رعیت رو هیچی حساب نمی کنند، و این نظام طبقاتی و خودشون اون بزرگ بزرگ ها دور هم میچرخن، هوای همدیگر رو دارن و به مردم هیچ توجهی ندارند. و چه بسا افرادی که برای اصلاحگری هم میان، ابتدا امکان داره که بخوان به پشوانه مردم یک کاری انجام بدن، ولی تحت تهدید و تطمیع و همون کاری که قوم نوح با نوح میخواستن انجام بدن و نوح رو عوض کنن، میخواستن اول با تطمیع و بعد با تهدید میخواستن که اونها رو مثل خودشون در خط خودشون بیارن، ولی پیامبر نوح علیه السلام سر جای خودش باقی موند، پشوانگی مردم رو رها نکرد، منفعت مردم رو رها نکرد به خاطر سرشناسان. چه بسا افرادی ابتدا یه همچه شعارهایی بدن، همچه ادعاهایی بکنن، ولی وقتی که در وسط اون جمع اشراف و سرشناس و بزرگ قرار گرفتن، قشنگ لباس عوض کنن و تمام اونها رو فراموش بکنن، اونچه که براش امکان داره که اومده باشن، اقدام کرده باشن. و می فرماید این قضیه نشانه هست که جامعه به چه شکل ساخته میشه. صبر پیامبر نوح علیه السلام، ایستادن در مقابل اشراف زاده ها، حمایت از مردم و اون نظام طبقاتی که آخر غرور و تکبر همیشه نابودی، همشون نشانه است. ولی میفرماید که اکثریت مردم مؤمن نیستن، همچنان هزاران سال از اون قضیه گذشته و قشنگ همون کارها رو تکرار میکنند، انگار که ایمان ندارن که تاریخ تکرار میشه. و این ربک لهو العزیز الرحیم، و بدون شک پروردگار تو قطعا او هست قدرتمند مهربان. پروردگار تو این دوتا روی کرد داره، با انسانهای ظالم، متکبر، خودخواه، الله قدرتش رو پیاده میکنه بر سرشون، و به نسبت انسانهای مهربان و دلسوز و اصلاحگران اجتماعی، الله می فرماید رحیمه، با آنها مهرورزی میکنه و سرنوشت خوبی برای اونها رقم میزنه. کذبت عاد المرسلین، تکذیب کردن عاد پیامبران را. بعد از پیامبر نوح علیه السلام شروع میکنه به داستان پیامبر هود که پیامبر قوم عاد بود. عاد اسم نسلی هست، اجدادشون که تبدیل شدن به یک قومی، قومی که از نظر صلابت، قدرت بدنی، هم قدرت فکری در سطح بسیار اعلایی بودن در تاریخ، به عنوان قومی که از نظر فرهنگ و تمدن و صنعت یک کتاز میدان بودند. می فرماید قوم عاد پیامبران رو تکذیب کردند، به مثل در مورد قوم نوح، اونها اصلا کلن رسالت رو از ریشه قبول نداشتن که خدا پیغمبری میفرسته و الان از مردم انتظاراتی داره و مردم هم باید خودشون رو بر اساس مقاصد خدا تنظیم بکنن، نه مقاصد خودشون، دل بخواهی های خودشون. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، زمانی که برادرشون بهشون گفت هود، آیا شما تقوا رو رعایت نمی کنید؟ هرچند که بین قوم نوح و عاد چندین سال میگذره، اصلا خیلی فاصله زیاد هست و اصلا همدیگر رو ندیدند. پیامبر نوح و پیامبر هود اصلا همدیگر رو ندیدند، ولی کلن همون حرفای چند صد سال قبل رو اینجا تکرار میکنه، یا چند هزار سال قبل رو هم اینجا تکرار میکنه، زیرا که همه پیامبران یک خدا هستند، همون دلسوزی رو دارن به نسبت مردمشون. هود بهشون گفت که برادرشون بود، برادروار با کمال دلسوزی بهشون گفت، بازم با یک پرسش، آیا نمیخواید خدا رو ملاحظه کنید در زندگیتون؟ اینی لکم رسول امین، بدون شک که من برای شما رسول امینی هستم، از جانب خدا قاصدم و امانت دارم، به من اعتماد بکنید. اعتماد سازی خیلی مهمه در پذیرش صحبت یک شخص، و به آنها میگه به من اعتماد بکنید، من دلسوز شما هستم، من خاطرخواه شما هستم، حرفای خدا رو بدون کم و زیاد در اختیار شما قرار میدم. این چه نعمت بزرگیه. شما این اصلا باید آرزوتون باشه که خدا با شما حرف بزنه. من با کمال امانتداری حرفای خدا رو به شما میرسونم، دیگه چی میخواید؟ فاتقوا الله و اطیعون، پس تقوای الله رو رعایت کنید و از من اطاعت بکنید، خدا رو ملاحظه بکنید، حرفای منو گوش بدید، ول کنید منافعتون، ول کنید رئیس رؤساتون، افرادی که میخوان از شما سوء استفاده بکنن، از من اطاعت بکنید، من مسیر خوشبختی بلدم و شما رو به اون مسیر میبرم. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، و بر این کار من از شما هیچ اجری تقاضا نمی کنم، اجر من، مزد من جز بر صاحب عالمیان بر کسی نیست. می فرماید من برای خودم هیچ منفعتی نمیخوام، دنبال هیچی نیستم، شک نکنید، هیچ پاداشی هم از شما نمیخوام، نه قدرت میخوام، نه وجاهت میخوام، نه ثروت میخوام، هیچی نمیخوام، من فقط از رو دلسوزی میگم که شما تقوای خدا رو رعایت بکنید. اگرم من نیاز به پاداشی داشته باشم، از خدا میخوام، پاداش من معنویه، از شما هیچی نمیخوام. یعنی داره میگه که هیچ کسی به خاطر ترس از موقعیتش و ثروتش اینجور نباشه که به صحبتهای پیامبر هود توجه نکنه، خیالشون رو از این بابت راحت میکنه، چون آدم اگر ببینه که امکان داره منافعش در خطر باشه، از اون قسمت گریزان باشه، فاصله بگیره، ولی از این جهت به اونها خاطر جمع میده که هیچ صدمه‌ای به اموال و ثروت شما من نمیخوام بزنم، هیچ از شما نمیخوام تقاضا بکنم. اتبنون بکل ریع آیتا تعبسون، آیا شما در هر مکان مرتفعی کاخها و عمارتها میسازید از روی سرگرمی؟ از کارهایی که قوم عاد انجام میدادند و الان داره اون کارهاشون رو به نقد میکشه پیامبر هود علیه السلام، میگه که شما چی کار دارید میکنید؟ خودتون رو ببینید. و داره با سوال مطرح میکنه، میگه شما در هر بلندی، ریع یعنی مکان مرتفع، در ارتفاعات، و ارتفاعاتی که سر راه باشه، سر گذرگاه باشه، نه یه جایی که دوردست هست وسط کوه و بیابون، نه، جایی که محل عبور مردمه که دیگران تماشا میکنن، از اون منطقه عبور میکنند، محل دیدنه. میگه شما در هر مکان مرتفعی، آیتن یعنی کاخ و عمارتهای بلند، اصل آیه یعنی نشانه، یه چیزی که از دور معلوم میشه یه چیزی هست، اونجا داره خودشو نشون میده، این میشه آیه. شما بر هر مکان مرتفعی یک عمارتهایی، یک کاخهایی بنا میکنید، و اونم نه از رو نیاز، نه برای هدف خاصی، تعبسون، برای سرگرمی، برای خودنمایی، برای خودشیفتگی، و این که نشون بدید شما خیلی قدرتمندید، چشم همچشمی، خودنمایی قوم خودتون، و برای این هدف میگه شما دارید این کار رو انجام میدید که البته قوم عاد خیلی فرهنگ و صنعتشون بالا بود، شاید اون عمارت‌هایی که اونها از کوه‌ها می‌ساختن بشر امروز نتونه اون چیزها رو دوباره بنا بکنه و خیلی پیشرفته بودن در صنعت ساختمان سازی و عمارت سازی و برای خودشون یک تمدنی به جا گذاشتند. و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، و شما درست می‌کنید کارخانه ها رو به امید این که جاودانه میشید. و تتخذون مصانع، برای خودتون میگیرید مصانع، کارخانه ها، محل صنعت، تولید، چون همون کاخ ها و عمارت ها که میخوان بر بالای کوه ها بنا بکنن خیلی مهارت میخواد، خیلی هم ابزار و وسایل میخواد که در اون صنعتگاه ها، در اون تولیدی ها میساختن، آماده میکردن مصالحش رو. پس مصانع یعنی کارخانه ها، محل تولید اون مصالحی که برای اون عمارت ها نیاز بود، و شما اون کارخانه ها رو برای خودتون گرفتید، ساختید به امید این که شما جاودانه میشید. اونا میخواستن اصلا اینو تو دنیا قلمداد بکنن، قوم عاد و تمدن قوم عاد، و خودشون رو جاودانه بکنن که این نسل یک نسل خاصه در میان کل کره زمین، خودنمایی با مهارتی که دارن، قدرتی که دارن، همونطوری که امروزه هم بعضی کشورها، بعضی تمدنها میخوان با خودنمایی صنعتشون، تکنولوژیشون پوز بدن به دنیا، به رخ دنیا بکشن که به مثل ما هیچ کس نیست. و در کشورهای مختلف یه همچه عمارتها، کاخها و برجهایی بنا میشه، برج‌های آسمان خراش، نه از رو ضرورت، فقط برای برخ کشیدن، تعبسون، برای سرگرمی. و این که ما بلدیم، ما میتونیم، دانشش رو داریم، ما قدرتش رو داریم، قدرت اقتصادی و مهندسی. لعلکم تخلدون، شما این کار رو انجام میدید که شما جاودانه بشید. حالا البته قومشون به بزرگی، نه این که نمیرند همیشه عمرشون جاودان باشه، نه، برای این که این نسل در تاریخ مندگار بشه، که همین کار انجام دادن. ولی خب در نهایت برعکس، نسل این قوم منقرض شد، برعکس اون انتظاری که داشتند. و اذا بطشتم، بطشتم جبارین، و وقتی که یورش میبرید، یورش میبرید جبارانه و بیرحمانه. باز از نقدهایی که داره پیامبر هود علیه السلام بر قومش، میگه شما امارت دارید، تمدن دارید، ولی بی هدف، این همه خرج ها، این همه هزینه ها، و بعدش اخلاق ندارید. وقتی که سر و کارتون به انتقام افتاد، وقتی که به کسی خواستید حمله ور بشید، و تشتم یعنی گرفتن، حمله ور شدن، گیر آوردن، وقتی که افرادی رو گیر آوردید، چنان با آنها برخورد میکنید به مثل انسانهای جبار و ستمگر و بیرحم، سر رفت تو دلتون نیست. اگر آنها قومی رو گیر می آوردن یا با قوم دشمنی داشتن و بر آنها پیروز می شدن، با توجه به قدرت بدنی که داشتن، اصلا تکه پاره می کردن قوم طرف مقابل رو، اصلا چیز باقی نمی داشتن، همه رو می کشتن، نابود می کردن و اموالشون رو بالا می کشیدن. که البته برای ساختن اون کاخ ها و امارت ها پول و سرمایه هم میخواد که با حمله بر شدن به یه قوم دیگه و تصاحب و ملک اموالشون و کشتن خود اعضای اون قبیله، با این شکل خودشون رو قوی نگه داشته بودن تو منطقه، یکی از راه هاشون بود. میگه شما چه کار دارید میکنید تو زندگیتون؟ پیامبر از جانب خدا اومده، هیچ کس حق نداره با اونها بگه بالا چشتون ابرو هست، این از جانب خدا آمده و مایه گذاشته از جونش حتی، و خودش را داره به خطر میندازه و میخواد اینها رو متوجه کنه که مردم منطقه دارن زجر میکشن از دست اینها، اینا دارن ظلم میکنن و خدا ظلمو دوست نداره، پیغمبرش رو فرستاده. که امروزه هم برای این که به یک سرانجامی، به یک سرنوشت خوبی برسن و ملت خودشون رو به یک جایی برسونن، حاضرن به باقی مردم دنیا ظلم بکنن. برای نسل خودشون، برای کشور خودشون و بقای خودشون و مابقی ملت رو انسان حساب نمی کنن. به هر جایی حمله کردن نیست و نابود می کنن. تخریب 100% انجام می دن. اون ملت رو و اون کشور رو نابود می کنن که کشور خودشون ابر قدرت باقی بمانه. همونطوری که مشاهده میشه در کشورهای آمریکایی، در اسرائیل، در اروپا، قشنگ بشر امروز با تمدن و صنعت و تکنولوژیش داره با کمال بیرحمی به سایر مردم حمله میکنه و به این شکل میخواد خودش رو جاودانه بکنه. فاتقوا الله و اطیعون، پس تقوای الله رو پیشه کنید و از من اطاعت کنید. دست بکشید از این کارها، از خدا حساب ببرید. خدا کسی دیگه است. فکر نکنید شما از خدا بزرگترید، قدرتتون از خدا بیشتره. حرف منو گوش بدید و اطیعون. و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون، و تقوای اللهی رو پیشه بکنید که شما رو یاری رسانده است به اون چه که میدانید. حالا داره به اونها بیان میکنه که شما تقوای خدا رو رعایت بکنید. آیه قبل و اتقوا الله کدوم خدا توضیح میده؟ همون خدایی که به شما کمک کرده در زندگی، امدکم به شما یاری رسونده، به شما لطف و عنایت کرده. چه چیزهایی به ما تعلمون دیگه دونه دونه نمیشموره، به چیزهایی که خودتون میدونید که چقدر لطفها در حق شما کرده این خدا. اصلا همین هنری که بلدید، عمارت و مهندسی بالایی که دارید، خدا در حق شما کمک کرده، به شما یاری رسانده، چنین فکر و مغزی به شما داده. این توانای جسمی که دارید خدا به شما داده. این همه نیرو، این همه قدرت داره بیان میکنه که از این الله که اینجوری به شما کمک کرده، به شما یاری رسانده، حساب ببرید. الله جلوتر از شماست، بزرگتر از شماست. حالا بعد از اون چند نمونه از اون یاری های خدا، لطف های خدا رو به عنوان مثال نام میبره. امدکم به انعام و بنین، شما رو یاری رسانده است به وسیله 4 پایان و فرزندان. خدا چه لطفی در حق شما کرده. انعام 4 پایان شهری بود بسیار سرسبز، بسیار خوش آب و هوا، از نظر دام و دامپروری بسیار بالا، که دیگه از اون ور گوشت و لبنیات و پنیر و ماست و همه چیزم از نظر غذایی بسیار تأمین و بسیار عالی. اینها رو خدا به شما داده. و فرزندان که دارن، اون فرزندان در خدمت شما، کمک دست شما، داخل شهر شما چقدر دارن به شما کمک میکنن، خدا اینها رو به شما داده. و جنات و عیون، و باغها و چشمه ها، داخل شهرتون چقدر این شهر سرسبزی هست، چقدر درختان، جنگل ها و چقدر چشمه ها، رودخانه ها همینجور جاریه. به به چه شهری. این لطف خدا در حق شما کرده. این همه نعمت رو خدا به شما داده. حالا نمیخواد از این خدا حساب ببرید، برای این خدا رفتارهای بدتون رو عوض کنید؟ اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بدون شک که من میترسم بر شما از عذاب روز عظیم. با این اوضاعی که من دارم میبینم و دارید پیش میرید، خیلی جای ترسه. از اون روز عظیمی که جلو رو دارید و دوباره زنده خواهید شد، من خیلی میترسم که آنجا بدبخت و بیچاره بشید. قالو سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، گفتن که برای ما فرقی نداره، آیا که تو به ما موعظه بدی یا که اصلا تو از موعظه کنندگان نباشی. فایده نداره هود، فایده نداره. این حرفا تو کتما نمیره، حرفا رو بزنی نزنی هیچ فرقی نداره به حال ما. مگه میشه که ما از منافع ملتمون دست بکشیم؟ مگه میشه که ما نیام و قدرت برتر منطقه نباشیم؟ همه مردم بعد از ما حساب ببرند. ما باید در اینجا در رتبه اول منطقه باشیم. دیگه این حرفا تو گوش ما نمیره که دست از این منافع بزرگمون بکشیم، منافع جهانی که داریم بکشیم. فرقی نداره، تو خودتو خسته نکن. حالا به جای اینکه یه مقدار فکر بکنن یا بپذیرند، اینجوری جلوی پیامبر هود علیه السلام اومدن و صد کردن و به این شکل بهش پاسخ دادن. حالا در نهایت چی میشه در ادامه میاد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.